Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad
wa ajjil al-qa'im ala ahdar. فالذي أظن أن كلمات القدماء يرجع إلى ما ذكره المتأخرون و أن المراد بالانتفاع في كلمات القدماء الانتفاعات الراجعة إلى الأكل والشرب و إطعام الغير و بيعه على نحو بيع ما يحل أكله. عمر میشه فهمد که میشه ادعا کرد که اگر قدما هم فرمودن لا یجوز الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالسلیم، اون کلمه الانتفاع رو ولو مطلق تو کلمات اونها، اما بگیم مراد انتفاعات متوقفه بر طهارت، نه هر انتفاعی. انتفاعات متوقفه بر طهارت البته خب معلومه در متنجس جایز نیست، مثل اکل و شرب و امثال. و اگر هم فرمودن بیعش جایز نیست، بگیم بیع لعجل همین انتفاعات متوقفه بر طهارت، و البته جایز نیست بیع دهن متنجس به قصد اکل، جایز نیست. این ادعارشون فرمود ممکنه در عبارات خودمون حتی داشته باشیم. البته این فرمایش شیخ مبتنی بر اینه که تصریحی نباشه در کلمات قدما، کلامشون مطلق باشه. اطلاق رو میشه ادعای انصراف کرد در یک انتفاع خاص. عبارتهایی که قبلا داشتیم، قال فی الانتصار و مما انفردت به الامامیه ان کل طعام عالجه اهل الكتاب و من ثبت کفرهم لا یجوز اکله ولا الانتفاع به. بگیم این کلمه الانتفاع مراد انتفاعات همسنخ با اکله، یعنی انتفاعات متوقفه بر طهارت. اگر الانتفاع رو سید اکل میکنه بر الاکل، بگیم مراد ایشون انتفاعات مسانخ با اکل، یعنی انتفاعات متوقف بر طهارت. یا شیخ طوسی اگر میفرمود و زید اذا وقع از فیه فعرتون انهو جاز الاستصباح بهی ولا یجوز و اکلهو ولل انتفاع بهید به غیر الاستصباح. اگر فرموده لا یجوز الانتفاع به زید به غیر الاستصباح، بگیم مراد انتفاع به غیر استصباح یعنی انتفاعات متوقفه بر طهارت. حتی کلمات قدما هم فهمید هماهنگ بدانید با متأخرین، بگیم اجماع یک نتیجه اینجوری گرفته میشه دیگه. اساسا کسی قائل نیست به لا یجوز الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل، همه قائلن به جواز الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل، اون هم انتفاعات متوقفه بر طهارت که خرج به دلیل، همه نه. عبارت چه ببینید؟ یک دو سطر فرمود والذی اظنه این است که کلمات قدما برگردد الى ما ذکره المتأخرون و ان بیان رجوع چطور برگردونیم به کلام متأخرین و این که مراد به انتفاع تو کلام سید دیدیم، تو کلام شیخ طوسی دیدیم که میگفتن لا یجوز الانتفاع، مراد به انتفاع در کلمات قدما انتفاعات متوقفه بدطهارت على انتفاعات الراجعه الى الاكل والشرب واطعام الغير، یعنی انتفاعات متوقفه بدطهارت، البته اونا جایز نیست. و اگر بگیم سید فرموده لا یجوز الاكل ولا الانتفاع، اون على انتفاع معطوف بر اكل انتفاع راجعه الى الاكل انتفاعات همسنخ اكل که متوقف به طهارت، انتفاعاتی برمیگردد به اكل و شرب و اطعام غیر، این برگشت به اینها یعنی چی؟ یعنی توقف به طهارت داشته باشه. ار راجع الى الاكل و شرب و اطعام غیر، خوراندن به غیر، یعنی انتفاعات متوقف به طهارت. و بیع او على نحو بیع ما یحل اكله، یعنی بدون اعلام میفروشی، بدون اعلام به طرف علی نحو بیع ما یحل اكله میفروشی، دهن متنجس رو میفروشی به همون نحوی که دهن طاهر رو میفروشی، هیچی نمیگی، طرف میخره برای خوردن، این مقصود چون باشه؟ این حالا ادعا اسم رو میشه کنه قهرم باید دیگه دیگه هم ببینید کلمه الا ما خرج به دلیل رو ما تو عبارات تک تک فقها ها نداشتیم، البته تو کلام شیخ بود اولی وارد این بحث شد. آیا قاعده حرمت الانتفاع الا مخرجه یا جواز الانتفاع به المتنجس الا مخرجه؟ اما تو کلماتی که نقل کرده بود، کلماتی که دیگران نقل می‌کرد، همچی تعبیری نبود. این تعبیر رو تو کلمات خود شیخ انصاری زیاد داریم. لکن الاغوا وفاقا لأکثر المتأخرین جواز الانتفاع الا ما خرج بالدلیل. حالا برفرض این تعبیر تو کلمات دیگران هم باشه، گفته باشن، اصلا این تعبیر رو گفته باشن، همین جمله از فرض کنید سید مرتضی صادر کرده باشه که لا یجوز الانتفاع بالمتنجس الا مخرجه بالدلیل، بازم بگیم مراد ایشون از انتفاع لا یجوز الانتفاع یعنی مطلق الانتفاع الا مخرجه بالدلیل. مخرجه بالدلیل انتفاعات، دقت بکنید، انتفاعات غیر متوقفه بر طهارت. چطور استصباح خارج شده؟ استصباح نمونه انتفاع غیر متوقف به طهارت، فرد منحصره نیست، فرد منحصر نیست، یه نمونه. لا یجوز الانتفاع بالمتنجس الا مخرج بالدلیل، یعنی الا البته اگر این تعبیر باشه میدون مشکل میشه، درست میگید اینه زمازر، خب نیست این تعبیر، ولو اگر هم باشه بگه باید جمله شیخ بخواد تمام بشه باید این رو بگیم الا ما خرج به دلیل نه الا ما یکون متوقفا على الطهاره. حالا شیخ سریع از این رد میشه، همچی ادعایی شاید آسان نباشه، لذا سریع ولش میکنه میره دنبال مطلب قبل. ثم لو فرضنا مخالفت القدما، ببینید سریع از این موافقت القدما دست برد. این
عبارت
الان حال مشکل میشه این وقتی که تعبیر مثلا شیخ طوسی در خلاف این بود، فرمود لا یجوز اصله در زیت متنجس ولل انتفاع بهی به غیر الاستصباح. تعبیرش اینه، میگه انتفاع به غیر استصباح جایز نیست. انتفاع به غیر استصباح جایز نیست، یعنی حتی انتفاعات غیر متوقفه برقرار است. آخر دیگه خلاف ظاهر عمل کردن چقدر؟ تو چه مقدار مگر میتونی کلام دیگران رو تعبیر توجیه کنی؟ خود این تعبیر رو ببینی، اگر میگیم لا یجوز الاخذ و نه انتفاع، بی لغیر استصباح، این کلمه اومده تو عبارت میگه اخذ جایز نیست. این اخذ یعنی انتفاعات متوقف بر طهارت، متوقف بر طهارت، این جایز نیست. اخذ میشه نماینده اینا، میمونه انتفاعات غیر متوقفه و طهارت، از او هم میگه فقط استصباحش رو، این میشه انتفاعات غیر متوقفه و طهارت. همه رو داره نفی میکنه، فقط استصباح رو نگه میداره. ما بیاید بگیم این شخص همچی تعبیری کرده، منظور شده به انتفاع انتفاعات غیر انتفاعات متوقف بر طهارت. وقتی میگه لغیر استصباح فقط برای استصباح جایزه، یعنی انتفاعات غیر متوقف بر طهارت غیر استصباح جایز نیست. که این تو ما بخواهیم بگیم منظورش از انتفاع انتفاعات متوقف و طهارت، حرف زور انتفاع بگیم خلاف ظاهر بشه. بذار سریع هم دست برمیداره ایشان، و این کان زنی بگیم مراد زن شخصیه. عبارت ها جوری نیست که مفید زن نوعی باشه برای همه، ما زنی شخصیه که ارزش داره. حالا علیه حال اگر زن نوعی بود بگیم ظهور عبارات فقها ها خودش مصداق ظهوره دیگه، میتونه حجت باشه، معیدی باشه. میخواییم ترازیر کنیم عبارات ها رو همه رو سمت اجماع، متأخرین که موافقن قدما رو همراه. حالا لذا ادامه شو دقت بکنیم، سریع از این رس برمیداره. ثم لو فرضنا مخالفت القدما کفا موافقت المتأخرین. لذا حالا فرض میکنیم قدما مخالف، اگر فرض کنیم مخالفت قدما را با جواز انتفاع، بگیم اونا قائلا به لا یجوز الانتفاع الا مخرج الدلیل، کفایت میکند موافقت متأخرین در دفع وهم سستی از دو دلیل اصل و قاعده، که قبلا خود ایشون مطرح کرده بود از سالمین اما یرد علیهما. اصل رو مطرح کرد، دلیل و قاعده رو مطرح کرد خود شیخ انصاری. این از سالمین اما یرد و علیهما، یعنی آیات جوابش داده شد، روایات جوابش داده شد، اجماعات منقول جوابش داده شد. حالا نهایت بشه شیخ طوسی و مثلا سید مرتضی مخالف. اجماع اینه بود. آیا این ما یرد و علیه ما آنچه که وارد بشود بر این دو، ورود علا نحو الحکومه، علا نحو تخصیص، علا نحو ورود حقیقی، آیات و روایات و اجماع، میگه موافقت متأخرین کافی در تقویت اون عقد و قاعده که سالم از اون مخصصات مقیدات بودن، حاکم ها بودن،
قاعده
مراد قواعد فقهیه عمومات و اطلاقات بله، به عبارت خود شیخ قبلا داشتیم دیگه. ببینید لکن الاقوى وفاقا لأكثر المتأخرين جواز الانتفاع الا ما خرج بالدليل و يدل عليه اصالة الجواز اصل عملی و قاعدة حل الانتفاع بما في العرض که میگفتیم عمومات و اطلاقات ولا حاکم علیها، این مایره میتونه ورود حکومت مد نظر باشه، حاکمی بر اینها غیر از این ما یتخیل نیست، اینا رو جوابش داده بود. حالا یه حال قدما مخالف باشند، وقتی که مخالفت اونها مستند به یک سری آیات روایاته که جوابش داده شده، مخالفت اونها لطمه نمیزنه. بذارم اول ورود به این بحث گفتیم این اجماع بر فرضم باشه از قدما مدرکی که نبود، بر فرض باشه مدرکی، مستندات اینها جوابش داده شد، ناچاریم به عمومات و به اصل عملی که هماهنگ هم بودن عمل. این تمام. ثم مطلب جدیده، تا اینجا مرحوم شیخ انصاری دیگه به کرسی نشونده نظره متأخرین رو که یجوز الانتفاع بالمتنجسات الا ما خرج بالدلیل، قاعده رو این قرار. از اینجا وارد بحث جدید میشه. حالا یجوز الانتفاع بالمتنجسات الا ما خرج بالدلیل، وضعیت بیعش چی میشه؟ شیخ انصاری جواز و عدم جواز بیع رو تابع جواز و عدم جواز انتفاع به منفعت عقلائیه محلله میدونه. از اینجا این بحث شروع کنه. ابتدا باز چند تا نقل عبارت که فقها قائل به جواز بیع هم هستن، اونهای قائل به جواز انتفاع به متنجسن الا ما خرج به دلیل قائل به جواز بیع هم هستن. نفس و نجاست و تنجس که مانع نبود، اینجا در راستای همینه بحث، بحثشم بعدها مفصل در بیع و نجاست مطرح میکنه. اعیان نجسه که نجاست مانع یا نه. الان نقل چند تا عبارته در این که بله اگر فقها ها قائل به جواز انتفاع هست، قائل به جواز بیع لعجل تلت انتفاعات المجازه محلله هستن. ثم لو فرضنا مخالف، ثم على تقدیر جواز غیر الاستصباح من الانتفاعات، یعنی بنابر مبنای متأخرین که گفتن یجوز الانتفاع بالمتنجسات الا ما خرج بالدلیل، اختصاصی به استصباح نداره، همه انتفاعات غیر متوقفه بر طهارت جایزه، فالظاهر جواز بیعهی لهذه الانتفاعات. باز میفهمد ظاهر نه که خب بیعش هم بیع متنجس، بیع المتنجس هم برای همین انتفاعات محلله مجاز باشه. نقل عبارات میکنه فعلا در همین راستا، وفاقا به شهید و المحقق الثانی قدس سره. قال محقق ثانی در حاشیه ارشاد، ارشاد مال علامه، حاشیه ارشاد مال محقق ثانی صاحب جامع واسط، قال فی زید قول العلامه، علامه در ارشاد قولش اینه الا دهم دل استسرا، این کلام علامه. محقق ثانی فرموده در زیر این علت دوم للاستسباع فرموده ان فی بعض الحواشی المنسوب الی شیخنا الشهید، بعض حواشی منسوب به شهید اول اینجور هست، ان الفائده لا تنحصر فی ذلک. محقق ثانی میگه در بعض حواشی شهید چون این آمده که فائده منحصر در استسباح نیست، ان الفائده لا تنحصر فی ذلک استسباح، اذ مع فرض فائدت اخرى للدو، فائده ای که لا تتوقف على طهارته، لا تتوقف صفت فائده، فرض فائده دیگری برای دون فائده ای متوقف بر طهارت نیست، یمکن و بیعه لها، ببینید ممکن است جایز است بیع این دهن متنجس رو برای اون فائده اخرى. کسی نمیخواد این روغن متنجس رو بخره برای استصباح، میخواد بخره برای به تعبیر شیخ انصاری برای چرب کردن کشتی قایق، برای ساختن صابون. آیا بیعش جایزه؟ که اتخاذ صابون من این نفی بعض الحواشی، کلام محقق ثانی قال و هو مرویون، محقق ثانی میگه شهید فرموده و هو مرویون، هو این اتخاذ صابون، روایتی هم قبلا گفته بود، این اتخاذ صابون مرویون و مثله تلی و دواب، چرب کردن بدن دواب چارپایان. اقولو، محقق ثانی میگه، اقولو کلام محقق ثانی، لا بأس بالمسیر الى ما ذکره شیخون الشهید. پس الان هم شهید هم محقق ثانی هر دو قائل شدن به جواز حتی بیع، نه فقط جواز انتفاعات، جواز بیع لعجز اون انتفاعات. مقد ذکر ان بهی روایتا لا بحث بالمسیر الى ما ذکره شیخنا، مقد ذکر ان بهی روایت، انتها کلام حاشیه ارشاد. اقولو، حالا شیخ انصاری فهمد این روایتی که مطرح بود چه روایتی است؟ اقولو و روایتو که فرموده و بهی روایت، اشارتون معل راوندی قطب الدین راوندی فی کتاب نوادر به اسنادی عن ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام و فیه سؤل عن شه، سوال شده امام از شحمی که یقع فیه شیعون لهو دمون. وقتی میگه یقع فیه، مراد پس از شحم، شحم مضافه پیهی که ذکر که وقع فیه فعر، به قرینه وقع فیه فعرتون مراد شحم مضافه. بله جامد باشه که خب اولا وقع فیه صرف نمی کنه، وقع علیه میشه، بعدم در اونجاها نوعا جای سوال دیگه نیست، شخص میدونه حالا اگرم فعری واقع شده، حیوان واقع شده مثل فعره، خب نهایت اون قسمت رویی نجس میشه. اونی که بیشتر مورد سوال روغنهای مایه، کلمه فیه و اینا ظهور داره. فیموت و فیه شیء له دمان، شیء له دمان سائل، مراد خون جهنده است که میته نجس. بله باشه، بالاخره کلام سائل هم شما باید، کلام سائل هم شما باید به ظهورش عکس کنید. وقع فیه درو افتاد، ظهورش در میعانه. فرموده که طبیعه، امام فرموده طبیعه لمن یعمله صابونا، هم جواز بیع رو فهمونده امام، هم انتفاع به غیر استصباح رو که صابون سازیه، بفروش این رو به کسی که یعمله صابونا. خب برم یک کتابتون آدرس رو واسه از مستدرک گفته یا نه؟ در مستدرکی هستی رو باید سمن لو قلنا به جواز بیت دو لغیر المنسوس من الانتفاعات المباحه فهل یجوز بیع غیره من المنتجسات منتفع بها. خب این سمن هم باز میتونیم بگیم یک بحث جدیده و به نحوی میخواد دائره بحث رو توسعه بده. الان قدم به قدم بحثا پیش اومده. ببینید ابتدا جواز الانتفاع رو به متنجسات اثبات کرد، در پیش اومد جواز البیع رو هم اثبات کرد. متوجه جواز البیع عمدتا در عبارات و روایات رفته سر بیع دو، بیع دو برای غیر استصباح از انتفاعات غیر متوقع است و طهارت. روایت می‌فرمود جایزه، فقها می‌فرمودن جایزه و بیعش هم به همون جهت جایزه. حالا بیایم از این مورد خاص خارج بشیم. اگر شیر متنجسه نه دو و منفعتی غیر متوقع و طهارت درش تصویر داره، مثلا خوراندن به بره به حیوان، آیا بیعش هم به این انگیزه جایزه؟ این مطلب ضمناً تا الان مطرح می شده اما به صراحت نه. گویا تا الان یک قدر متیقنی در بحث وجود داشته، مسئله دهن متنجس هل یجوز الانتفاع بهی به غیر الاستصباح من المنافع التي لا تتوقف على الطهارت، فرمود بله. هل یجوز بیعه لتلك المنافع، فرمود بله. حالا میگه از یک قلم رو به دهن و انتفاعات غیر استصباح و اینها بیاییم بیرون، بریم سراغ متنجسات دیگه که انتفاعات محلله در اونها تصویر داره، انتفاعات غیر متوقفه ده، آیا بیعش در اونها هم جایزه؟ ثم لو قلنا به جواز البیع فی الدهر لغیر المنسوس من الانتفاعات المباحه، منسوس من الانتفاعات المباحه حالا صابون سازی بود و استصباح، صابون سازی رو بگیم منسوس، اما غیر اون اگر قائل بشیم اونجا که قائل شدن، هل یجوز بیع غیر دوه من المتنجسات المنتفع بها فی المنافع المقصوده المحلله، رنگی نجس شده، مثال میزنه گلی متنجسه، خب حالا اینا رو بخوای بفروشی برای منافع انتفاعات غیر متوقفه و طهارت که قاعده جواز شد، آیا بیعش هم جایزه؟ یعنی دیگه بحث میفته تو این مسیر که آیا جواز البیع رو ما گره بزنیم به جواز الانتفاع. کل ما جاز الانتفاع جاز البیع، لأجل همون انتفاع تعدی کنیم از اون مورد خاصی که در تا الان تو روایت هم بود، توی کلمات فقه هم بود متأخرین. اگر قائل به جواز بیع بر درون بشیم، بیع برای غیر منصوص از انتفاعات مباحه، آیا جایز است بیع غیر دون از متنجساتی که انتفاع برده می شود به اونها در منافع مقصوده محلله؟ پس سبق حالا رنگی متنجس باشه و تین گلی متنجس باشه و نه بشه، ام یقتصر علی المتنجس المنصوص و هو دو. قایت الامر از تعدی من حیث قایت البیع الی غیر الاستصباح، همونی تو سمه قبلی یا اقتصار می شود در متنجس منصوص که دهن باشد، تو در دهن البته از مسئله استصباح و صابون سازی یک قدم فراتر بذارید، انتفاعات دیگر را جایز می دونیم، بیع را برای اون انتفاعات جایز می دونیم. قایت الامر تعدی از حیث قایت بیع است در دهن. قایت البیع می تونه مثلا چرب کردن دواب باشه یا کشتی باشه. اشکالان یعنی دو احتماله. پس این سمه جدید اینه که آیا میتونیم ما دوران جواز و عدم جواز بیع را دائر مدار جواز و عدم جواز انتفاعات کنیم؟ تا الان جواز و انتفاع را به کرسی نشوندیم به وسیله اصل و قاعده حد، جوابهای مخالفین رو دادیم، اکثر متأخرین هم موافق بودن، زمینه خوب فراهم شده برای ورود به این بحث. حالا که جواز الانتفاع ثابت شد، جواز البیع هم پیوند به جواز الانتفاع داره، دنبال او میره. اشکال صورت کبروی دیگه میخوایم حرف بزنیم از خصوص مسئله دهن خارج میشه. کبروی یجوز الانتفاع به کل متنجس الا ما خرج به دلیل و یجوز بیع کل متنجس ینتفع به منفعتا محلله. یک کبرای اینجوری ادعا کنید فهمت اشکال. ابتدا یک وجه ذکر میکنه برای عدم تعدی که از مورد نفس تعدی نکنید. مورد نفس دهن، هر حرفی دارید تو هم دهن بزنید بسنده کنید. بعد وارد میشه برای تعدی سه چهار وجه ذکر میکنه و تقویت میکنه تعدی رو. حالا فعلا وجه عدم تعدی که هر حرفی دارید هر هنری دارید تو همون دهن پیاده کنید و دیگه سراغ بقیه نرید. رنگی اگر متنجسه البته میتونید از اون رنگ استفاده کنید، به در و دیوار و لباس و پارچه بزنید، اما حق معامله شو نده ولو برای منافع محلله. وجهش به نحوی تمسک به حصره موضوع در کلمات فقها ها به مسئله دو. میگه اینا که هی در روایات در کلام فقها ها که هی بحث دو رو مطرح میکنن، گویا میخوان از بقیه نفی کنن، که البته این حالا مفهوم حصر باشه خوبه ولی بیشتر میخواد مفهوم لقب باشه. عبارت ببینید اشکال هم. من وجه عدم تعدیه. از اون مما تقدمه وارد میشه وجوهی برای تعدی ذکر میکنه، چندین وجه برای عدم تعدی. یک وجه، وجه عدم تعدی اینه، ظهور دارد استثناء دهم در کلام مشهور در عدم جواز بیع معدا. منشأ این ظهور چی میتونه باشه؟ به نظر میاد منشأش مفهوم لقب باشه، این ظهور از نوع مفهوم لقب باشه. حسری که نیست، اگه فقها ها فرموده بودن انما یجوز بیع الدهن لغیر الاستصباح من المنافع المحلله کتلی الدوا، خب انمایی که نداریم، ادوات حسی نداریم، ظفر میگه ظهور دارد استثناء در کلام مشهور در عدم جواز بیع معادای دارد. بعد بل عرفت من المسالک نسبت عدم الفرق بین ما له منفعت محلله و ما لیست له منفعت محلله الى نفس الاصحاب، نسبت الى نفس الاصحاب. این در عبارت دیروز عرفت از مسالک نسبت عدم الفرق را بین ما له منفعت محلله و ما لیست له منفعت محلله، اینو نسبت داده به صریح الاصحاب در کلام شاید. این مما وارد میشه وجوه متعددی برای تعدی، برای تعدی به یک نمونش میگه مسئله جلد میته بود که در روایات خوندیم، روایت سیغل جلد میته بدون شک نه فقط نجس، متنجس، نجس وجود اعیان نجاسات. اگر در اعیان نجاسات قائل بشیم به جواز بیع عند انتفاع منفعتا لا تتوقف على الطهاره، مثل قلاف شمشیر درست کردم که بود در روایت دیگه، در متنجسات به راحتی حرف رو میزنیم. توجیهاتش بده بود، بله اون توجیهات مطرح شد، بلا فعلا باید قطع نظر از اون توجیهات گره. اگر قرار باشه جلد میته را جایز باشه بیع کنی برای غلاف شمشیر قرار دادن امثال ذلك، دیگه در متنجسات به طریق اولا مما و مما، این وجوه تعدی، یک مما تقدم در مسئله جلد المیته من ان الظاهر من کلمات جماعت من القدماء و المتأخرین تشیف الخلاف ابن زهره و علامه و ولد علامه فخرالدین فاضل مقداد و محقق ثانی و غیرهم دوران المنع عن بیع نجس، نجس تا برسه متنجس که بحث ماست، مدار جواز الانتفاع بهی. البته بحثش بعدا مفصل میاد، قبلا هم آدرس گفته بودیم با کتابه شما صفحه 90 و چند میشد، 92 میشد. و عدم جواز انتفاع الا ما خرج بالنهی، میگه اینها فرمودن منع از بیع نجس دائر مدار جواز و عدم جواز انتفاع در متنجس به طریق اولا اینجوره دیگه. دوران منع از بیع نجس مدار جواز انتفاع بهی و عدم جواز انتفاع الا ما خرج به نفس، مگر یک موارد خاصی مثل علیات قلم که البته منفعت ازش میشه برد، ولی روایت میگه جایز نیست بیعش که علیات میتم است. او مطلق النجس الا ما سیعتی من الکلام فیه، ما سیعتی همونی که قبلا آزدش رو گفته بودیم، الان صفحه چند میشه نمیدونم، 97، ولی بحث اساسیش اون این سیعتی صفحه 97 کتاباتون. یک وجه تعدی. وجه دوم تعدی استصحاب. خوب دقت کنید، استصحاب این وجه دوم میشه برای تعدی. رنگ قبل از اینکه نجس بشه بیعش جایز بود، دقت کنید، رنگ قبل از اینکه نجس بشه از این رنگ چه استفاده میشد بکنی؟ خب دیوار رو رنگ کنی، پارچه رو رنگ کنی، در رو رنگ کنی. الان متنجس شده، چه استفاده میشه ازش بکنی؟ همون استفاده های قبلی. شک میکنیم آیا این نجاست که مانع هیچ گونه استفاده هم نشده، این نجاست مانع صحت بیع میشه؟ استصحاب صحت بیع، استصحاب جواز بیع میکنیم که قبل از تنجس بود، قبل از تنجس بیع بود، جایز بود، بعد از تنجس نمیدونیم جایز یا نه، استصحاب جواز میکنیم. موضوع که عوض نشده، رنگ متنجس که یک چیز دیگه نیست، همون رنگه. نگید موضوع عوض شده، همون رنگه، لذا استفاده های قبلی هم داره. در استصحاب اگر موضوع عوض بشه نمیشه استصحاب کرد، همون موضوع که عوض نشده، همون رنگه، نجس شد، متنجس شد. اتفاقا هم استفاده های قبل از تنجس رو الان هم میشه برد، فقط مسئله جواز آدم جواز بیه، با استصحاب درست میکنیم جواز بیه رو. و هازان تعدی، این تعدی همون است که اقتضا دارد رو استصحاب الحکم قبل از تنجس، حکم جواز بیه، حکم قبل از تنجس جواز بیه، استصحابش بود. نگیدم موضوع عوض شده، رنگ متنجس رنگ، همه استفاده های قبل رو الان هم داره. این دو وجه، سه و هیه وجه سوم برای تعدی انشاءالله.
اومده یکی از دوستان آیا